یک شنبه گذشته 13 ژانویه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که جنگنده های نیروی هوایی کشورش شامگاه روز جمعه 11 ژانویه انبارهای مهمات سپاه پاسداران ایران و حزب الله لبنان را در اطراف فرودگاه بین المللی دمشق بمباران کرده است و افزود که در گذشته نیز ارتش اسرائیل به صدها موضع ایران و حزب الله در سوریه حمله کرده بود. رهبران اسرائیل همواره گفتند که اجازه نخواهند داد نیروهای ایرانی در سوریه پایگاه نظامی دائمی ایجاد کنند. ایالات متحده آمریکا نیز که نیروهای نظامیش را از سوریه خارج می کند اعلام کرده است که از هر گونه اقدام اسرائیل برای حفظ امنیتش حمایت خواهد کرد. از زمان تشکیل اسرائیل در 1948 تا کنون روابط آن کشور با ایران از همکاری نزدیک و اتحاد سیاسی تنگاتنگ در دوره شاه به کشاکش و درگیری نظامی در دوره جمهوری اسلامی انجامیده است. تاریخ یهودیان در ایران از قرن ششم پیش از میلاد آغاز می شود. پس از سقوط اورشلیم در 597 پیش از میلاد به دست نبوکدنصر پادشاه بابل، گروه‌هایی از یهودیان به اسارت بابلیان درآمدند و به بابل برده شدند. اما با فتح بابل به دست کوروش هخامنشی در 539 پیش از میلاد از اسارت بیرون آمدند و گروه‌هایی از آنان در پارس، مرکز امپراتوری هخامنشی جایگیر شدند. مورخان یهودیان کنونی ایران را باز ماندگان آن یهودیان می دانند. بی جهت نیست که بعضی از اماکن مقدس و تاریخی یهودیان در ایران قرار دارد. ایران در سال 1947 به قطعنامه 181 سازمان ملل برای تشکیل دولت اسرائیل رأی مخالف داد. اما یک سال پس از تشکیل اسرائیل در 1948 آن کشور را در زمان نخست وزیری ساعد مراغی به صورت نیمه رسمی یا دوفاکتو به رسمیت شناخت. آن شناسایی چندان طول نکشید زیرا در هفتم ژوئیه 1951 دکتر محمد مصدق آن را پس گرفت. پس از 28 مرداد 1332، 19 اوت 1953، روابط ایران و اسرائیل بر پایه منافع مشترک دو کشور در خاورمیانه تنظیم شد. رشد جریان‌های پان عربیزم و برتری‌جویی بعضی از کشورهای عربی در منطقه دو کشور را به هم نزدیک کرد. در زمان شاه بیشترین داد و ستد ایران با اسرائیل در زمینه نظامی و اطلاعاتی بود. با این حال اسرائیل در مدرن کردن کشاورزی و گسترش صنعت گردشگری نیز به ایران یاری رساند. آن کشور در مدرن کردن دفاع هوایی و پایگاه‌های نیروی دریایی ایران نیز سهم عمده داشت. پایگاه‌های نیروی دریایی ایران را در بندر عباس و بندر بوشهر و خانه‌های سازمانی افسران را در نزدیکی آن پایگاه‌ها مهندسان اسرائیلی ساختند. در سال 1958 بخش فارسی رادیو اسرائیل به منظور تحکیم روابط دو کشور آغاز به کار کرد. در همان سال میر ازری از یهودیان اصفهان که در سال 1950 به اسرائیل مهاجرت کرده بود نخستین سفیر آن کشور در ایران شد. میان سالهای 1974 و 1979 چندین رهبر بلند پایه سیاسی و نظامی اسرائیل مانند اسحاق رابین، ایگال آلون، موشه دایان و شیمون پرز به ایران سفر رسمی کردند. در سال 1977 نیز عباس علی خلعتبری وزیر امور خارجه دولت هویدا سفر رسمی به تل‌آویو کرد. در سال 1977 سازمان صنایع دفاعی ایران برای ساختن موشک‌های دوربرد پروژه‌ای به نام پروژه شکوفه با همکاری اسرائیلی‌ها به راه انداخت که با انقلاب و برافتادن شاه ناتمام ماند. در زمان شاه در حدود 500 خانواده اسرائیلی در ایران میزیستند و برای دانش آموزان اسرائیلی مدرسه عبری زبان با همکاری سفارت اسرائیل در تهران و زیر نظارت وزارت آموزش و پرورش اسرائیل تأسیس کرده بودند. از 1960 شرکت هواپیمایی الال اسرائیل پروازهای ثابت روزانه میان فرودگاه مهرآباد تهران و فرودگاه بین‌المللی بن‌گوریون در تل‌آویو داشت. در 1968 به سبب بسته شدن کانال سوئز یک شرکت ایرانی اسرائیلی به نام شرکت خط لوله نفتی ایلات اشکلون به منظور تسهیل صادرات نفت ایران به اروپا تشکیل شد. آن خط لوله 242 کیلومتری میان بندر اسرائیلی ایلات در ساحل خلیج ایلات و بندر اسرائیلی اشکلون در دریای مدیترانه توانست در اوضاع و احوال آشوب زده آن زمان نفت ایران را به بازارهای اروپا برساند. میگویند در هنگامه انقلاب در حدود 800 هزار تن نفت خام در مخازن آن خط لوله بود که همه را اسرائیل ضبط کرد و جمهوری اسلامی برای گرفتن سهم ایران در سال 2004 از اسرائیل به دادگاه‌های ژنو و پاریس شکایت کرد. پس از انقلاب 1979 رهبران جدید ایران به هیچ درنگی دشمنی با اسرائیل را آغاز کردند. یک هفته پس از پیروزی انقلاب در 19 فوریه 1979 دولت انقلابی با انتشار اطلاعیه‌ای 32 کارمند اسرائیلی شرکت هواپیمایی الال را از ایران بیرون کرد و خواهان قطع روابط ایران و اسرائیل شد. با این حال هنگامی که ارتش عراق به ایران حمله کرد، اسرائیلی ها برای جلوگیری از پدید آمدن ائتلاف عربی در برابر ایران از فروش اسلحه به جمهوری اسلامی خودداری نکردند. به رغم دشمنی آشکار رهبران جمهوری اسلامی با اسرائیل، روابط تجاری ایران و اسرائیل پس از جنگ ایران و عراق نیز به طور غیر رسمی ادامه یافت. اما با حملات تروریستی 18 مارس 1992 به سفارت اسرائیل در پایتخت آرژانتین که 29 کشته به جا گذاشت و سپس بمبگذاری در آمیا، انجمن فرهنگی یهودیان آرژانتین در ژوئیه 1994 که در آن 84 نفر کشته و 230 نفر زخمی شدند، اسرائیلی ها از جمهوری اسلامی یکسره روی گردان شدند. زیرا پس از سالها تحقیق و احضار بیش از 1200 نفر به دادگاه، دولت آرژانتین سرانجام به این نتیجه رسید که نقشه آن عملیات تروریستی را در تهران کشیده بودند و اجرای عملیات را به عهده حزب الله لبنان گذاشته بودند. البته در سال 2013 پژوهشگرانی دست داشتن ایران و حزب الله را در رویدادهای آرژانتین ادعایی نادرست خواندند. پس از رو شدن برنامه هسته‌ای ایران، سخنان تحریک‌آمیز احمدی نژاد و خامنه‌ای درباره اسرائیل، به ویژه پس از جنگ داخلی سوریه و ورود نیروهای سپاه به آن کشور، اسرائیلی‌ها تضعیف و حتی براندازی جمهوری اسلامی را در دستور کار خود قرار دادند.